چهار عصر در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پنجم بهمن 1400 خورشیدی، 25 ژانویه 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر با مجموعه از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو از آخرین اخبار در ارتباط با وضعیت کرونا در ایران آغاز می‌کنیم. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته حدود 9400 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شده و 23 تن هم بر سر ابتلا به کرونا جان باختند. بر اساس آمار رسمی این وزارتخانه، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 6,260,000 تن و مجموع جان باختگان به بیش از 132,000 تن رسیده است. آمار رسمی در شرایطی از سوی وزارت بهداشت انتشار می‌یابد که کارشناسان بهداشتی در مورد درستی آن تردید دارند. در این حال سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت محمد هاشمی اعلام کرد که با شناسایی نزدیک به 300 مورد جدید در روز دوشنبه، آخرین آمار موارد مثبت اومیکرون به حدود 3500 تن رسیده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در توییتی نوشت روش ارتباطی با هیئت آمریکایی حاضر در وین زمانی تغییر خواهد کرد که به توصیف او توافق خوب در دسترس باشد. علی شمخانی افزود که تاکنون ارتباط با هیئت آمریکایی با مبادله نوشتار غیررسمی انجام شده است و نیازی به بیش از این نیز نبوده و نخواهد بود. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه گفته بود که واشنگتن برای گفتگوی مستقیم آماده است و همواره بر این موضع تأکید داشته که مذاکره مستقیم با ایران به مراتب سازنده تر خواهد بود. پیش از این حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفته بود اگر برای رسیدن به توافق خوب و با تضمین بالا نیاز باشد که سطحی از گفتگوها بین ایران و آمریکا انجام شود، ایران آن را نادیده نمیگیرد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن و متحدان غربیش درباره واکنش به تهدید روسیه علیه اوکراین اتحاد کامل دارند. آقای بایدن این موضوع را پس از نشست ویدیویی با رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و رؤسای اتحادیه اروپا و ناتو در روز دوشنبه ابراز داشت. این جلسه 80 دقیقه‌ای همزمان با افزایش نگرانی‌ها از احتمال اقدام نظامی قریب الوقوع روسیه در اوکراین برگزار شد. وزارت دفاع آمریکا هم گفته است که 8500 سرباز این کشور برای استقرار احتمالی در کشورهای عضو ناتو در حالت آماده باش قرار گرفتند. همچنین آمریکا و بریتانیا کارکنان سفارتخانه‌های خود را از اوکراین خارج کردند. در این حال روسیه به رغم استقرار حدود 100 هزار نیروی خود در مرز اوکراین، احتمال هر گونه حمله به این کشور را انکار می‌کند. چند خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم به صورت کوتاه. گزارش سالیانه وضعیت جامعه مسیحی در ایران حاکی از ادامه نقض گسترده حقوق مسیحیان و نوکیشان مسیحی است. صدور وثیقه‌های سنگین، محرومیت مسیحیان زندانی از آزادی با مچبند الکترونیکی، ادامه بازداشت و وارد شدن اتهام‌های بی‌اساس علیه آنها از جمله فشارها علیه مسیحیان ایرانی در این گزارش هستند. رئیس پلیس راهور روز سه‌شنبه گفت در سال جاری تعداد جان باختگان ناشی از سوانح جاده‌ای حدود 12% افزایش پیدا کرده و به 13154 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کمال هادیانفر افزود که 248000 تن در 9 ماه نخست سال 1400 در تصادف‌ها مجروح، مصدوم و یا معلول شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید 52% از 5 میلیون زن سرپرست خانوار فاقد بیمه و مستمری هستند. آتنا دائمی، فعال مدنی، دوشنبه شب و پس از 5 سال حبس از زندان لاکان رشد آزاد شد. کیوان صمیمی، زندانی سیاسی 73 ساله، به زندان اوین بازگردانده شد. توماج صالحی، خواننده معترض، به حبس تعلیقی و جریمه محکوم شد. حقوق کارکنان و کارمندان در سال آینده 10% افزایش می‌یابد. و کارگران پیمانی شرکت پتروشیمی مروارید در اصلویه اعتصاب و تجمع کردند و سرانجام صدها تن از کارکران و استادکاران ساختمانی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. میپردازیم به گزارش اخیر از وضعیت مسیحیان ایران و فشارها و تهدیدهای امنیتی علیه این اقلیت دینی.
این گزارش تحقیقی هست که در طول سال مواردی که گزارش میشه از دستگیری، بازداشت و زندان جمع میشه.
نگاهی داریم به برجام و احتمال انجام مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن. آیا ایران از اصول خود دست کشیده است؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در این مقطع به این نتیجه رسیده که بدون مذاکرات مستقیم کار یا کند پیش میره یا در عمل غیر ممکنه.
و به سفر هیئت طالبان به نروژ و آینده سیاسی کشور افغانستان زیر سایه این گروه نگاهی خواهیم داشت.
وضعیت حقوق بشری باعث از این شد که جامعه جهانی طالبان را متوجه مکلفیت هایشان بسازد.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. چهار نهاد حقوق بشری در یک گزارش سالانه درباره وضعیت مسیحیان در ایران به موارد نقض حقوق این اقلیت دینی، بازداشت‌های گسترده آنان، اتهام‌های وارده به نوکیشان مسیحی و تعطیلی کلیساهای آنان پرداختند. در گفتگو با منصور برجی، بنیانگذار و مدیر سازمان ماده 18، ابتدا از او درباره جزئیات این گزارش مفصل پرسیدم.
این گزارش گزارشی است از وضعیت مسیحیان ایرانی و آزار و سرکوبی که از جانب حکومت هر سال باش مواجه هست. این گزارش تحقیقی هست که در طول سال با مواردی که گزارش میشه از دستگیری، بازداشت و زندان برای نوکیشان مسیحی و مسیحیان فعال در کلیساهای خانگی جمع میشه توسط 4 سازمان مسیحی مختلف و این سازمان‌های مسیحی که عمدتاً در اروپا مستقر هستند همه داده‌ها رو در یک گزارش سالانه از وضعیت مسیحیان در ایران جمع‌آوری می‌کنند که سیر این روند سرکوب رو در مورد مسیحیان در جنبه‌های مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی پیگیری می‌کنه. تو گزارش امسال هم مثل سال‌های گذشته ما نه فقط تداوم بلکه حتی تشدید فشارها بر جامعه مسیحیان ایرانی و به خصوص نوکیشان مسیحی رو شاهد بودیم. به طور خاص به برخی الگوهای جدید و تکرار شونده در رفتار حکومت شاهدش بودیم، مثل دخالت فزاینده سپاه، سازمان اطلاعات سپاه در سرکوب مسیحیان، تمرکز عمده حکومت بر فعالیت‌های آنلاین و همه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مسیحیان در شبکه‌های اجتماعی و حتی جرم انگاری اون توسط تصویب قوانینی که فعالیت مسیحیان رو در فضای مجازی هم میتونه به احکام زندان منجر بشه.
اشاره کردید به اتهاماتی که مسیحیان در ایران با اون روبرو میشن. حکومت با چه اتهاماتی، با چه موارد جرم انگارانه‌ای مسیحیان رو بازداشت میکنه؟
بله، سوال خوبی هست. برای اینکه حکومت زیر بار این واقعیت که مسیحیان و البته دیگر اقلیت‌های دینی رو فقط صرف باورشون و عمل به باور دینیشون اون هم به صورت مسالمت‌آمیز به زندان و دیگر مجازات‌های قضایی محکوم میکنه، زیر بار این نمیره و مرتبا در مجامع عمومی و بین‌المللی در مورد آزادی دین و عقیده صحبت میکنه. طبیعتا وقتی که افراد دستگیر میشن، مسیحیان به خصوص در همون ابتدای دستگیری در جریان بازجویی و حتی دادرسی سوالاتی که از اونها مطرح میشه و همینطور اتهاماتی که بهشون میزنن عمدتاً عقیدتی و دینی هست، اما اون چی که در احکام قضایی بهش اشاره میشه مواردی از قانون مجازات اسلامی هست که به مواد امنیتی معروف هستن، ماده 498، 499، 500 قانون مجازات اسلامی که عضویت و یا تشکیل گروه های غیرقانونی رو هدف قرار داده که خلاف امنیت کشور عمل میکنن. برابر این تفسیری که آقایون زمامدار حکومت از فعالیت های مسیحیان دارن اینه که شرکت اونها در کلیساهایی که به زبان فارسی جلسه دارن و یا اگر این کلیساها رو بستند و امکان شرکت رو برای مسیحیان محدود کردن و اونها مجبور به شرکت در کلیساهای خانگی هستن، عبادت در خانه ها هستن، اونها رو هم جرم انگاری میکنن. برابر این خلاف امنیت ملی اینها رو فرض میکنن و احکامی که صادر میکنن معمولا از این قبیل است: اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و امثال اینها، که اینها رو در زمره زندانیان عقیدتی و سیاسی میگذاره.
آیا در حال حاضر شما آماری از تعداد مسیحیانی که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند دارید؟
در سال 2023 حدود 30 نفر مسیحی داشتیم که به اشکال مختلف زندان رو تجربه کردند. 2 نفر رو داشتیم که در تبعید بودند و برخی هم که مدتی از زندان رو سپری کرده بودند با پابند الکترونیکی مابقی دوران محکومیت خودشون رو سپری کردند. تا پایان سال 2021 حدود 21 نفر میدونیم که در زندان بودن. همچنان عده‌ای از اونها در پایان سال با رأی که دیوان عالی کشور صادر کرده بود به طور موقت از زندان آزاد شدن، ولی تو همین روزها ما خبرهای جدیدی به دستمون رسیده که در همون ایام کریسمس و آخر سال میلادی عده بیشتری هم در این مناسبت‌های عید میلاد مسیح دستگیر و زندانی شدن.
گفتگویی بود با منصور برجی، بنیانگذار و مدیر سازمان ماده 18 درباره وضعیت مسیحیان در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با وجود اینکه ایران در ماه‌های گذشته بارها درخواست مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده بود، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته است اگر برای رسیدن به توافق خوب با تضمین بالا نیاز باشد، سطحی از گفتگوها بین ایران و آمریکا انجام شود، ایران آن را نادیده نمی‌گیرد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده پس از این گفته‌ها از گفتگوی رو در رو با مقامات ایرانی استقبال کرده است. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او درباره احتمال تغییر مواضع تهران پرسیدم.
یکی از این اصول در واقع چندان معقول نبود، یعنی اینکه آقای خامنه‌ای دستور داده بود که مذاکرات مستقیم صورت نگیره بین ایران و آمریکا، چندان معقول نبود، به این دلیل که در نهایت این آمریکاست که باید خواسته جمهوری اسلامی رو برآورده کنه، یعنی تحریم ها رو برداره، و وقتی مذاکرات میرسه به نقطه ای که میخواد اجرایی بشه، خب لاجرم باید طرفین روبروی همدیگه بنشینن و اون توافق نهایی رو حالا امضا بکنن یا به صورتی بهش رسمیت ببخشن، یا برای بعد از اون زمانی که میخواد اجرا بشه مفاد توافق، باز هم طرفین باید با همدیگه بتونن تبادل نظر بکنن یا در ارتباط باشن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در این مقطع به این نتیجه رسیده که بدون مذاکرات مستقیم کار یا کند پیش میره یا در عمل غیر ممکنه. 10 روز پیش آقای باقری کنی یک سفر بسیار کوتاه داشت به تهران و بلافاصله برگشت به وین. بسیاری از تحلیلگران در اون زمان گفتن که احتمالاً رفته برای اینکه مجوز مذاکرات مستقیم رو بگیره یا در این مورد رایزنی بکنه، و به نظر میاد که این تحلیل درست بوده تا اینجای کار. به نوعی این نشون میده که احتمالاً یک سری موانع بر سر مذاکرات حل شده و یک قدم طرفین به جلو رفتن که به اون جایی رسیدن که با هم دیگه بتونن رویاروی صحبت بکنن. بنابراین همطور که گفته شده تا الان یک متنی در دسترس بوده، این متن بر سر یه سری کلیاتش توافق وجود داشته، داخل پرانتزها اختلاف نظرهای وجود داشت که از صحبت‌های دیپلمات‌ها اینطور برمیاد که بعضی از این اختلاف نظرها به سمت حل شدن پیش میرن. در هر صورت من فکر میکنم که معقول است اگر توافقی میخواد صورت بگیره، طرفین اصلی یعنی ایران و آمریکا بتونن با همدیگه رو در رو صحبت کنن در این باره.
آقای غفوری، با توجه به استعفای معاون رابرت مالی در این مذاکرات و اخباری درباره استعفای دو عضو دیگر تیم مذاکره کننده آمریکا، این مسئله میتونه بیانگر چه واقعیتی در طرف آمریکایی باشه؟
یک صحبت وجود داره در طرف آمریکایی که یک اختلاف نظری وجود داره بین اعضای تیم مذاکره کننده. برخی از اعضای تیم مذاکره کننده با اشاره به اینکه در واقع برنامه هسته‌ای ایران داره صورت خطرناکی پیدا میکنه و هر روز داره به میزان اورانیوم غنی شده با غلظت بالای ایران افزوده میشه، بنابراین باید امتیازات بیشتری داد. طرف آمریکایی اینطور فکر میکنه، یکی از جناحاش امتیازات بیشتری داد و به هر صورت به یک توافق رسید که خطر دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای رو کمتر و کمتر کرد. در عوض در همین تیم مذاکره کننده دولت بایدن عده‌ای هستند که احساس میکنند که این امتیازاتی که داره به جمهوری اسلامی داده میشه کمی زیادتر از حد. اونطور که از تحلیل ها برمیاد بین این دو گروه اختلاف هست. حالا گفته میشه که گروهی که آقای مالی سرپرستیشون رو به عهده داره یا اون جناحی که سرپرستیشون رو به عهده داره بیشتر سعی میکنه انعطاف پذیر باشه و برخی از مشاورانش این انعطاف رو بر نمیتابند. در هر صورت ما میدونیم که اگر بخواد تحریم ها برداشته بشه، خب یک ساختاریست، یک روند طولانیست و اگر به قرب نظر برخی از آمریکایی ها جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل نکنه، بازگردوندن اونها پروسه سختی داره. در هر صورت این نشانگران است که در تیم آمریکایی هم اختلاف نظر هست در نوع مواجهه با جمهوری اسلامی، همینطور که ما می‌دونیم در داخل ایران هم گروه‌هایی هستند که موافق توافق با آمریکا هستند، گروه‌هایی هستند که این توافق رو بر نمی‌تابند. اما معمولاً در ایران اتفاقی که می‌افته اینه که صحبت نهایی رو رهبر جمهوری اسلامی میکنه، ولی به هر سیاستمداران آمریکایی این اختیار رو دارند که جایی که احساس میکنن نظراتشون به طوری است که منافع ملی آمریکا رو از نظر خودشون ساپورت میکنه، جایی که جلوش مانعی هست این اختیار رو دارن که استعفا بدن رو برن کنار.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، درباره احتمال مذاکرات مستقیم میان تهران و واشنگتن.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
تو هم با تبعیض میباشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم؟
دادگاه حمید نوری امروز سه‌شنبه پنجم بهمن در استکهلم سوئد ادامه یافت. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد. در همین ارتباط همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که روند دادگاه رو بررسی میکنه. فرشته، در دادگاه امروز چه گذشت؟ چه کسانی شهادت دادن؟ روند کلی دادگاه امروز چه بود؟
امروز دادگاه زودتر از روند معمول یعنی روزهای قبل به پایان رسید، یعنی جلسه بعد از ظهر نداریم. در جلسه صبح منصور کمالزاده از هواداران سابق سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر که از شاهدان اعدام‌های سال 67 در زندان گوهردشت هست شهادت داد. گفتش که به دلیل فعالیت‌های سیاسیش در سازمان پیکار در سال 62 دستگیر شده، به زندان اوین منتقل شده و بعد در زندان قزلحصار حکم 8 سال زندان به او ابلاغ شده. و گفت از خرداد 67 تا اوایل دی 67 در این زندان بوده، یعنی در زمانی که اعدام‌های دست جمعی صورت می‌گرفته ایشون در زندان گوهردشت بوده. از ناصریان محمد مقیسه و داوود لشکری به عنوان اسامی مهمی یاد کرد که به گفته او مسئولیت‌هایی در زندان داشتن و همچنین از حمید عباسی و حمید نوری اسپورد و گفت ایشون رو در زندان دیده.
فرشته، چه اتهام هایی امروز متوجه حمید نوری شد در روند دادگاه؟
این اتهام هایی که در کیفرخواست مشخص هست، اتهام هایی که متوجه آقای نوری هست، ولی اون چیزی که آقای کمالزاده امروز توی دادگاه گفت این بود که گفت در زندان گوهردشت بارها حمید عباسی یا حمید نوری رو دیده، گفت خب اینا زندانیان چپی بودن که نماز نمیخوندن، گفتش که بارها اینها رو مجبور کردن نماز بخونن و موقعی که اینها مجبور بودن نماز بخونن، همون موقع حمید عباسی به اتفاق ناصریان و همچنین لشکری در مقابل صفی که اینها نماز میخوندن میستادن، اونها رو به دقت نگاه میکردن و گفتش که ناصریان بعد از اینکه از اینها سوال شده بود که نماز میخونن و جواب منفی داده بودن، ناصریان یا حمید مقیسه گفته بوده که حاکم شهر حکم صادر کرده کسانی که مسلمان هستن نماز نمیخونن، هر وعده نماز 10 ضربه شلاق میخورن. آقای کمالزاده جزو کسانی هست که شلاق خورده ولی بعد پذیرفته که نماز بخونه. گفت بعد از آزادی از زندان هم حمید نوری رو دیده، زمانی که همسر ایشون زندانی بوده در اوین، ایشون برای تقاضای مرخصی و پیگیری پرونده همسرش مراجعه کرده و اونجا دادیاری که باهاش مواجه شده حمید نوری بوده.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به روند دادگاه حمید نوری. اما برگزاری دادگاه حمید نوری تا آوریل سال 2022 در سوئد ادامه خواهد داشت و این دادگاه با واکنش مقام های جمهوری اسلامی روبرو شده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز اول شهریور ماه این دادگاه رو یک دادگاه ساختگی عنوان کرده بود و گفته بود که شاهدسازی دروغی در روند این دادگاه صورت گرفته.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
با وجود اینکه کشورهای اروپایی میگویند هنوز حاکمیت طالبان بر افغانستان را به رسمیت نشناختند، یک هیئت از مقامهای طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه به اسلو پایتخت نروژ رفته است تا در کنفرانسی درباره افغانستان شرکت کند. سخنگوی طالبان گفته است در این سفر درباره کمک‌های بشردوستانه، مسائل اقتصادی، سیاسی و آموزشی و همچنین آزادسازی ذخایر بانکی مسدود شده افغانستان گفتگو خواهد شد و علاوه بر مقام‌های نروژی قرار است دیدارهایی با مقام‌های آمریکایی و اتحادیه اروپا نیز صورت بگیرد. در گفتگو با شکری بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره دلایل انجام این سفر پرسیدم.
در این شرایط که امروز افغانستان قرار داره، من فکر می‌کنم این سفر در حقیقت نوعی از نگرانی را که جامعه جهانی از دو مورد داره خواستن به سم و گوش طالبا برسانن. هرچند طالبا این سفر وارونه جلوه دادن و ایره خواستن بر مردم افغانستان بگوین که این سفر گویا مقدمی بر رسمیت شناختن از هست. اما به هر حال وضعیت حقوق بشری و وضعیت بحران بشری در افغانستان، این دو وضعیت باعث از این شد که جامعه جهانی طالبا را متوجه مکلفیت هایشان بسازن، مخصوصا وقتی که اینا دعوت به عمل آوردن از زنان افغان و بانوانی که در خیابان به عنوان معترضین هستند، اشتراک و نفس حضور از اینا در این برنامه به معنا و مفهوم از این بود که طالبا را بگوین که خب شما صحیح هست که حقیقت جامعه افغانی و قدرت و دست دارین، اما اینهایی که در خیابان هستند و دایی حق خود دارن، اینا هم بر حق هستن و ضرورت به این است تا به خواستای از اونام رسیدگی شود. و در مورد بحث بحران بشری در افغانستان، این هم بسیار مهم است که کمک‌های بشری باید بدون نگرانی و دغدغه سیاسی با مردم افغانستان برسه. این به این خاطر من فکر میکنم که جامعه جهانی خواستن به این مورد عمل را انجام بدن.
با توجه به سابقه‌ای که ما از طالبان داریم، آیا فکر می‌کنید این سفر و گفتگوهایی که صورت گرفته و حالا خواهد گرفت در آینده تأثیری بر روند اقدامات طالبان در داخل افغانستان خواهد داشت؟
من بسیار باورمند به این نیستم که طالبان با این سفرها رویه و عملکرد خود نسبت به مردم افغانستان تغییر بده. بدل از اینکه وقتی طالبان نسبت به تعهدات بین المللیشان و موافقت نامه دوحه اینا به او عمل نکردن و او را مدار اعتبار قرار ندادن، معلوم دار است که این نشست ها گروه طالبان که در اینجا حضور داره و نمایندگی میکنه اونها را به در نهایتش به نتیجه آنچه که عدم رعایت تعهدات بین المللی از این هاست گوش زد میکنه. اما فراموش نکنیم گروهی که در افغانستان مخصوصا در شهر کابل و دیگر شهرهای کلان حاکمیت دارن و عامل اصلی خشونت هستن حضور قدرتمند در این نشست ها ندارن. اونها تصمیم گیرنده های اصلی هستن و این باعث میشه که طالبا در نوعی از درویی با جهان وارد معامله و تعامل شد. بگونه مثال، مثلا سخنگوی طالبا رسما رد کردن بحث زندانی نمودن بانوان معترض در افغانستان، اما وقتی که اسناد و مدارک برشان ارائه شد وزیر خارجه رد نکرد، قبول کرد، پذیرفت. ما میبینیم که همین دوگونگی فکر و نظر و عمل در بین طالبا با گذشت هر روز من حیث یکی از چالش های عمده و جدی میباشه که نه تنها افغانستان و مردمشه دوچار نوعی از آشفتگی کرده، بلکه حتی جامعه جهانی هم که میخواین در یک مرحله با طالبا کمک کنند دچار نوعی از نگرانی هستند. گروه حقانی، گروه حاکم بر وضعیت کنونی از لحاظ نظامی در افغانستان است و گروه ملا برادر یا هیبت الله یا غیره و غیره که بیشتر مربوط به حوزه قندهار میشه، اونها گفتمان سیاسی را پیش میبره. اما در نهایت هر دویش یک گروه هست، فکرشان فرق نداره، شاید دیدگاهشان نسبت به چگونگی تعامل متفاوت باشه.
مسئله که وجود داره اینه که هیچ کشوری تاکنون طالبان رو به رسمیت نشناخته و وضعیت اقتصادی در افغانستان روز به روز بحرانی تر و بغرنج تر میشه. با چنین شرایطی آیا ادامه حیات طالبان میسر خواهد بود؟
بدون شک مشکلات اقتصادی و مخصوصا وقتی شما به عنوان یک نظام هستین جنگجویان بیشتر دارین و هیچ مهارت دیگه هم بجز از جنگ ندارین، نمیتونین که محتاج روزانه خودتان مردم تامین کنین. عدم تامین آنچه که به عنوان موارد مالی و محتاج یک کشور هست، این باعث میشه که کمر طالبان خم شه از لحاظ اقتصادی و این تاثیر مستقیم روی وضعیت سیاسی از اونها هم میگذاره.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.